سلام، ساعت 5 عصر به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عملات شکایت درج کنند. و اداره بین المللی انرژی هسته‌ای میگوید ایران کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سنتریفیوژ ها را آغاز کرده. جزئیات همین موضوعات و گزارش های دیگر تا دقایق بعد با من فرشته نگاه. اولتر از همه خبرهای افغانستان و جهان با جاوید نعیمی.
سرخط ها وزیران خارجه افغانستان و پاکستان روی حل مشکل ویزه گفتگو کردند. مقام های پاکستانی وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش بس در افغانستان فراهم خواهد شد و تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران میان آذربایجان و ارمنستان ادامه دارد. مشروع خبرها. نماینده ویژه افغانستان در امور پاکستان میگوید مقام های پاکستانی با او وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش بس فراهم خواهد شد. محمد عمر داودزای در گفتگو با خبرنگار رادیو مشال در اسلام آباد گفته که مقام های پاکستانی از خواست های افغانستان آگاه هستند و به مقام های افغان جهت همکاری پاسخ مثبت دادند.
تقاضای ما از مقامهای پاکستانی همین است که اندک عجله کنند. در نشستهای غیر رسمی برایم اطمینان دادند که تا پایان امسال زمینه برقراری آتش بس فراهم خواهد شد.
داودزای در حال با مقامهای پاکستانی در اسلام آباد گفتگو کرده که صدر اعظم عمران خان به تازگی گفت حکومت، اردو و استخبارات این کشور برای کاهش خشونت ها در افغانستان تلاش می کنند. با وجود همه تلاش ها در داخل و بیرون افغانستان، جنگ بین نیروهای افغان و طالبان در بخش های این کشور همچنان ادامه داشته است. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه پاکستان در مورد حل مشکل ویزه بین دو کشور گفتگو کرده. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه گفته که محمد حنیف اطمر و شاه محمود قریشی شام دیروز با هم از طریق تلفن گفتگو کردند.
بهرنیو چارو سرپرست وزیر شاغلی
محمد حنیف اطمر، سرپرست وزارت خارجه افغانستان، با شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان روی تقویت همکاری های دو جانبه، حل مشکل ویزه شهروندان افغانستان و افزایش خدمات کنسولی گفتگو کرد.
در مورد فراهم آوری سهولت ویزه پاکستان جزئیات بیشتر دادن نشده، اما پیش از این مقام های پاکستانی گفته بودند که تلاش میکنند این روند آسان تر شود. پاکستان برای حدود 8 ماه صدور ویزه برای شهروندان افغانستان را متوقف ساخته بود. اکنون تقاضا برای ویزه آن کشور خیلی افزایش یافته. هفته گذشته 13 زن هنگام توزیع فرمهای ویزه پاکستان در ورزشگاه فوتبال جلال آباد زیر پا شدند و جان باختند. سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان از گروه طالبان خواسته که آتش بس کنند تا زمینه برای تطبیق متوازن پروژه های توسعه‌ای در افغانستان فراهم شود. محب الله صمیم امروز در سفرش به ولایت هرات در جریان یک همایش گفت که ناامنی ها باعث عدم تطبیق توسعه متوازن به ویژه در مناطق مرزی شده است.
امروز هم که مردم در ولایت هرات یا در شهر هرات باستان جمع شدن، صدایش همیستن، ارزوی همیستن که یک آتش بس عملی شود، برقرار شود تا بعد از او برای انکشاف متوازن زمینه سازی شود و به مردم خدمت شود.
ادامه خشونت ها در افغانستان بر بخش های توسعه‌ای در این کشور هم تأثیر منفی گذاشته. با آنکه تایید دولت افغانستان در بیشتر از 1.5 ماه گذشته در دوحه پایتخت قطر بوده، تا هنوز مذاکرات صلح با طالبان آغاز نشده است. ما را از رادیو آزادی مشنوید. چند خبر جهانی. تلاش‌های دیپلماتیک برای حل بحران میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ ادامه دارد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا هر دو جانب را ترغیب کرده تا به دنبال درهم شکستن تلاش‌های آتش‌بس راه‌های حل سیاسی را دریابند. این گفتگوها به میانجیگری آمریکا روز دوشنبه با شکست روبرو شد. در این حال کرملین خبرنامه‌ای را نشر کرده و گفته که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دیروز با همتای ترکیه رجب طیب اردوغان در مورد برقراری آتش بس میان آذربایجان و ارمنستان گفتگوی تلفنی کرد. از درگیری ها در منطقه مرزی ناگورنو قره‌باغ اکنون بیش از یک ماه گذشته و دو جانب با وجود تلاش های منطقه‌ای و جهانی به پایان درگیری ها دست نیافتند. محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران به ویروس کرونا مبتلا شده. قالیباف امروز در توییترش نوشت که اکنون خودش را قرنطینه کرده و در آنجا کار میکند. ایران بدترین کشور شرق میانه از نظر ابتلا به بیماری کووید 19 بوده. بر اساس آمار رسمی حکومت بیش از 580 هزار نفر در ایران به ویروس کرونا مبتلا شدند و از میان آنها حدود 33 هزار تن جان باختند، اما گفته می شود که شمار واقعی مبتلایان و مرگ و میر در ایران به مراتب بیشتر است. و یک مجسمه خیلی ارزشمند امروز در ایالات متحده آمریکا به مزایده گذاشته می شود. ارزش این مجسمه که توسط آلبرتو جیوکومیتی هنرآفرین سی‌وی‌سی ساخته شده بیش از 90 میلیون دلار تخمین می شود. درخواست دهندگان برای خرید مجسمه گرانفیمیا 1 تا عصر دیروز فرصت داشتند تا نرخ شان را به کمیته فروش این مجسمه بسپارند. گرانفیمیا 1 2 متر و 76 سانتی قد دارد و در سالهای 1960 ساخته شده است. پایان خبرها.
پنج و شش دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی استید آنچه را در ادامه میشنوید. معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عملات شکایت درج کنند. مردم در رابطه به این اقدام چی نظر دارند؟
بله، ما شکایت میکنیم به مقابل این ظالمین خائنینی که بر علی ملت بیچاره مظلوم است. اگر حکومت عدالت شود.
آیا شناسایی و پیگرد قانونی طراحان عملات کار حکومت نیست؟ در مورد مؤثریت این اقدام در ادامه با یک آگاه امور سیاسی صحبت خواهیم کرد. شدت عملات گروه طالبان در ولایت بدخشان، 22 ولسوالی شاهد درگیری‌های خونین بودند. باشنده‌های محل در مورد ابراز نگرانی دارند.
مردم در این وقت زیاد نگران هستند، خصوصا مسیر بارک فیض‌آباد.
زیکی طالبا از ارغنشخا به خانقا و نزدیکای شهر آمدن. یک دو هفته میشه که من به خانه من رفته نمیتونم.
در مسائل بین المللی میشنوید که اداره بین المللی انرژی استی گفته ایران کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سانتروفیوژ را آغاز کرده و در نیمه دوم برنامه های هفتهوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر میشوند. در امتداد لحظه های امروز
همون جایی که زم دوستای ما پخته کرد مدام دیگه چیز و شریک شدم و دگردن گرفتم خدای من در افغانستان در ملک وطنم پس برام چای با خانه و جای زندگی خود شوام. باز شش دیگه چرده اونجا دادم، باز افته میشه در اینجا دادم.
از شما دعوت میکنم تا با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به این برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. میرحمت صافی در بخش تخنیک منم کاری میکنه. امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عمله ها شکایت درج کنند. آقای صالح در صفحه فیسبوک خود نوشته که در یک اقدام بی پیشینه عکس شمار از طراحان چنین عملات در اماکن عمومی نصب می شود تا مردم آنها را بشناسند. نسیم شفق جزئیات بیشتر دارد.
درخواست معاون اول رئیس جمهوری برای ثبت شکایت علیه طراحان حمله های تروریستی با استقبال شماری از خانواده های قربانیان این حملات مواجه شده است. مؤمن موسوی پدر که فرزندش را در حمله انتحاری اخیر در کابل از دست داده می گوید که حاضر است شکایت ثبت کند. او امروز به رادیو آزادی در این مورد گفت:
اگر زمینه شکایت مردم مهیا شوند که مردم بیای شکایت بتوانند مجرمین در اعمال خود گرفتار شد، بله ما شکایت میکنیم به مقابل این ظالمین خائنینی که بر علی ملت بیچاره مظلوم است. اگر حکومت عدالت شد، اگر عدالت نباشد، یعنی حرفایی زیاد شده دیگه، از این حرفا زیاد برای شده برای مردم گفته شده، مگر جامعه عمل ندارنه.
پسر 19 ساله آقای موسوی متعلم صنف 12 و دانش آموز مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب شهر کابل بود که در حمله انتحاری شنبه گذشته کشته شد. در این حمله 23 نفر دیگر هم کشته و 60 نفر زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه داعش بر عهده گرفت. مانند خانواده موسوی، خانواده های بیشمار در دهه های اخیر در حملات تروریستی قربانی داده اند. در این مدت فرصت برای درج شکایت علیه عاملان این رویدادها فراهم نشده بود. حالا دولت تصمیم گرفته که با معرفی سازمان دهندگان چنین حملات فرصت شکایت علیه آنها فراهم کند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری گفته که نامها و عکسهای طراحان و عاملان حملات تروریستی در اماکن عمومی نصب می شود تا مردم آنها را بشناسند. رضوان مراد رئیس دفتر مطبوعاتی آقای صالح درباره این تصمیم توضیح می دهد.
نصب تصاویر از تروریست‌ها و افراد که در حملات انتحاری دست داشتن یا تراحش بودن یا شریک بودن، مردم بدانند که عزیزشان که ها کشته در پهلوی حقوق الله، در پهلوی جرم امنیتی ملی که این تروریست‌ها انجام داده، باید با مردم گفته شود که عریضه کنند از طریق ارگان‌های عدلی و قضایی تا حقشان برشان رسانده شود.
در همین حال سمیم امین کارشناس مسائل حقوقی میگوید که نصب عکس‌های مجرمین و درخواست از متضررین رویدادهای تروریستی برای ثبت شکایت علیه آنها به تأمین عدالت کمک میکند.
کسایی که قربانی داده از خانوادهشان یک تشویق هستند برشان، این یک شیوه خوبی هستند. مردم افغانستان نمسئولیت میگیرد تا در پیدا کردن مجرمین و در پیدا کردن خلافکارهایی که کسی قانون را نقض میکند.
معاون اول رئیس جمهوری گفته که امنیت غرب کابل به گونه ویژه تامین می شود، چرا که بیشتر حملات یک سال اخیر در این منطقه رخ داده است. در این مدت چندین حمله مرگبار بر مرکزهای آموزشی، شفاخانه، مسجد و مراسم مذهبی و مناسبتی در غرب شهر کابل انجام شده است. مسئولیت بیشتر این حمله ها را گروه داعش بر عهده گرفته است. دولت این تصمیم را به دنبال اتخاذ رویکرد تازه برای مبارزه با مظنونان جرایم جنایی و نصب عکس‌های آنها در محلات عمومی اتخاذ کرده است.
شنیدید که امرالله صالح معاون اول ریاست جمهوری افغانستان از قربانیان عملات انتحاری و انفجاری خواسته که در برابر طراحان این عملات شکایت درج کنند. قرار است نام و عکس‌های برخی از طراحان و عاملان عملات هم در اماکن عمومی نصب شود. در مورد مؤثریت از اقدامنی امین حکنون نجیب محمود استاد پانتون کابل و آقای امور سیاسی را با خود در یک تماس تلفنی دارم. استاد گرامی سلام به شما. وظیفه حکومت های مشروع تامین امنیت است. اکنون که حکومت از مردم خواسته که در برابر طراحان و عملات شکایت درج کنند، مؤثریت از این اقدام شما تا چی حد میبینین؟
تشکر، بخیر، سلام. خب بدون شک هر حرکتی که از طرف دولت یا هر فراخوان قانونی که از طرف صاحبان حکومت صورت میگیره بدون شکی برای تامین امنیت و عدالت اجتماعی کمک میکنه و تا اندازه زیاد نظم از دسترسی چند سال دوباره آدم میشه و مردم با تطبیق قانون از طرف حکومت باورمند میشه و بدون شک اقدام نیک است و باور به این دارم که باید دولت سالها قبل این کار را میکرد تا هیچی گب به ایجا نمیکشید. اما ما امیدوار هستم که این حرکت یک حرکت نمادین و نمایشی نباشه و بیشتر برای نظمی که از دست رفته دوباره میخواهیم اون نظم ایجاد بکنه صورت بگیره.
استاد گرامی
ای کاش 5000 نفر رها نمیشد.
بله، شما میگین که یک اقدام خوب است به خاطر از اینکه مردم هم اینا دست به حکومت بتن در تامین امنیت. کار نیروهای انتظامی همی است که زمینه زندگی خوب و مسئونه و مرفره به مردم فراهم کنه. این اقدام اتر نیست که حکومت حال مسئولیت خود به دوش مردم مندازه و از مردم میخواید که شما بیاین در برابر از این طراحا و از این عاملای عملات شما شکایت کنین. این کار حکومت نیست که اونا باید دستگیر بکنن و پیگرد قانونی قرار بتن؟
خب میخوایم ولی زینه توضیح بدم. های کاش 5000 نفر رها نمیشد. دولت میدونه کسانی که رها میشه اکثرش متهم به جرایم جنگی است. دوم ای که بدون شک قسمی که شما گفتین وظایف اساسی ارگانهای امنیت یا امنیتی تامین نظم و امن در سطوح متفاوت است که متاسفانه در این چند سال به این پرداخته نشد. در اکثر کشورها زمانی که باور مردم نسبت به دولت بیشتر باشد، اونا در قبال هر حمله تروریستی یا هر جنایتی که صورت بگیرد در هر سطح با دولت همکاری میکنند، دولت را در جریان میگذارند. اما متاسفانه که در سال آخر قرار مردم بی تفاوت و بی باور نسبت به عملکرد حکومت شدند که اگر یک اقدام صادقانه هم صورت بگیرد نسبت به او بی پروا هستند. از سوی دیگر باید زمینه های دیگر را برای کاهش خشونت ایجاد کرد. دولت باید به بازسازی فکتور امنیتی بپردازد. تا زمانی که نهادهای امنیتی از سلیقه گرایی و افراد مختص به خود دور نشه و افراد شایسته لایق و اونایی که در کار مسلکی هستند جابجا نشه، فکر نکنم که با بند کردن چند پوستر و چند حکس کار به جای برسه که ما بتانیم نظم را تامین بکنیم. از سوی دیگر فقر و بیچارگی مردم، نبود شغل، نبود تحصیلات عالی و سایر فرصت‌هایی که میتونه افکار مصروف بکنه، اشخاص مصروف بکنه و برای کار فکر بکنن و برای تولید ثروت فکر بکنن، وقتی که انگیزه ها از بین بره، بدون شک کارهای سیاه، کارهای که خلاف امنیت عامه و امنیت ملی کشور است، جایگزین کارهای حلال و پاک میشه. باید به این فکر صورت بگیره. و از سوی دیگر باید اقداماتی که منجر به فساد میشه، منجر به قانون شکنی میشه و در اکثر از دست رده های بالای حکومتی است، دست از اونها قطع شود تا زمانی که مردم حساب بکنه که خب دولت برای ایجاد نظم از خود شروع کردن. اما در صورتی که این بیشتر به خاطر برنامه سلک روی کار است و تا اندازه زیاد دولت روی از او حساسیت داره، اگر این به او خاطر بوده باشه فکر میکنم که اقدام متوجه نیست. یا در اواخر عملاتی که صورت گرفته و تا اندازه زیاد افکار مردم جریحه دار شده، صرف برای اقناع و فشاری که از لحاظ ذهنی با بالای حکومت سوار شده و مردم حکومت انتقاد میکنه، اگه این حرکت به او خاطر باشه بازم کار مثبت نیست.
اما یک تعداد به این باور هستند که اقدام عدالت تامین خواهد کرد. آیا واقعا به نظر شما امی است که با شکایت مردم در برابر از این طراحان و عاملان عملات و نصب چند عکس و پوستر عدالت تامین میشه؟ کسایی که قربانی دادن از خانواده های خود، از فامیلای خود، عدالت در برابر از اونا تامین خواهد شد؟
ببینید خانم نگاه، من باور به این دارم که هر اقدامی که ولو بر یک روز اهمیت در کابل و در سایر شهرها به وجود بیاره از او استقبال میشه. اگر هر مقام دولتی نیتش پاک کردن گندگی و جرم جنایت از شهر است، یک وظیفه مقدس است، باید از این استقبال صورت بگیره. اما به یک گل بهار نمیشه. آقای صالح باید بدانند که محیطشان پاک نیست. چهار طرفشان آیا واقعا آدمای کارکنه است؟ تا چی اندازه اینا بالای سکتور امنیتی اعتقاد دارند و از سوی دیگر تا چی اندازه اینا میتونن باورمندی مردم ایجاد بکنن؟ بله، با یک نصب پوستر کار صورت نمیگیره، اما شاید مردم اطلاع رسانی بکنن که فلان جنایتکار در فلان جای مستور است، شما او را دستگیر بکنن. یک حرکت بسیار خوب است، اما کارخانگی حکومت خیلی زیاد است. دولت با دو مشکل مواجه است. یک، دولت خود مخرب شده، ساختارها زیاد پاسخگو نیستند، و از سوی دیگر در سطح بین‌المللی زیر فشار هستند. اینا بازم تلاش بکنن حداقل امنیت در شهرها ایجاد بکنن، یک اقدام نیک و مثبت است.
بسیار زیاد تشکر. نجیب محمود، استاد در پانتون کابل و آگاه امور سیاسی را داشتیم که با رادیو آزادی صحبت میکرد. تا لحظات دیگر از شدت عملات گروه طالبان در ولایت بدخشان و شما جزئیات داریم که 22 ولسوالی شاهد درگیری های خونین بودند.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
پس از اینکه نماینده‌های دولت افغانستان و گروه طالبان جهت ختم جنگ چندین دهه در قطر دور هم نشستند، از یک ماه به ایسو عملات گروه طالبان در سراسر ولایت بدخشان شدت یافته. این نبردهای خونین از ولسوالی‌های مختلف گرفته تا نواحی مرکزی ولایت ادامه دارد. این عملات گروه طالبان بی پیشینه گفته شده و حتی مردم شهر فیض‌آباد مرکز بدخشان شب خواب راحت ندارند. همکارم نعمت الله احمدی جزئیات را از بدخشان فرستاده.
نمایندگان دولت افغانستان و طالبان در دوحه قطر تلاش دارند تا به جنگ طولانی در افغانستان نقطه پایان بگذارند، اما هزاران کیلومتر دورتر از قطر اینجا در ولایت شمال شرقی بدخشان طالبان حمله هایشان را شدت بخشیدند. سناح الله روحانی سخنگوی پلیس بدخشان میگوید که 22 ولسوالی به شمول بخش‌های فیض‌آباد مرکز بدخشان به تازگی شاهد جنگ‌های خونین بوده است. او به رادیو آزادی گفت که تنها در هفته گذشته نزدیک به 10 تن از نیروهای امنیتی کشته شدند.
طالبان به خاطر از اینکه در مذاکرات جایزه بیشتری را با خود داشته باشند، همروزه بالای پاسگاه‌های امنیتی، بالای ولسوالی‌ها حملات شانه داشتند. مسیر راه بهارک فیض آباد هم تهدیدات امنیتی که وجود داشته، گاه گاه ممانعت های ایجاد میکنن، ولی ان شاء الله یک پلان وسیع به خاطر عملیات، به خاطر پاکسازی ساحاتی که پیش مخالفین مسئله دولت هست.
او همچنان گفت که بیش از 50 جنگجو کشته و زخمی شدند. افزایش خشونت ها مردم محلی را سخت نگران کرده. اجمل درویش باشنده شهر فیض آباد میگوید که جنگجویان محلی در قسمت های ناحیه سوم شهر فیض آباد در مسیر راه ولسوالی بهارک فیض آباد است بازرسی ایجاد کردند.
وضعیت امنیتی در کل در بدخشان خصوصا در اطراف فیض آباد قابل نگرانی است. مردم در این وقت زیاد نگران هستند که خصوصا مسیر بارک فیض آباد در این روزا چک پوینت دارند و در نایه هشت هم جا عمله صورت گرفت بالای ماموریت سمت و تعداد زیادی از نیروی امنیتی ما شهید و مجروح شدند.
همین سبب شده که برخی ها مثل فرشته 28 ساله از رفتن به بهارک محروم شوند. فرشته میگوید که پس از حضور طالبان در مسیر راه خانهشان 15 روز می شود که پدر و مادرش را ندیده.
ما در خانه امم زندگی می کنم، اما خانه خودمان در ولسوالی بهارک است. ما روزهای پنجشنبه و جمعه به خانه من می رفتم در رخصتی، اما از اینکه طالبان از ارغنشخوا به خانقا و نزدیکای شهر آمدن، از او خاطر این یک دو هفته می شه که ما به خانه من رفته نمیتونم، اگر که طالبان ایمی ایجا نزدیکای شهر رو ایمی خانقای جا پاک نشون و گم نشون، ممکن ما دیگه به خانه ما رفتن نتانم، پدر مادرم هم دیده نتانم.
در کنار بهارک مقام های امنیتی میپذیرند که جنگجویان طالبان در ولسوالی های کوهستانی و دشوارگذر دیگر مثل ارغنشخا، وردو، جرم، کشم، راغستان و کوهستان هم حضور دارند. مقام ها میگویند که جنگجویان خارجی عمدتاً از آسیای میانه طالبان را در بدخشان یاری میرسانند. نیک محمد نظری سخنگوی مقام ولایت بدخشان بر رادیو آزادی میگوید
دولت بدخشان توریست های بیرونی از قبیل انصارالله تاجیکستانی و همچنان آیغورای چین و ازبکستانیا فعالیت دارند. گروه طالبان تعهداتی را که کرده بودند و توافقات ایالات متحده آمریکا بسته بودند که اینا از ارتباط با توریست های بیرونی و همچنان شبکه های مختلف توریستی دست بردارند، ولی متاسفانه در بدخشان اینا کار نکردند و فعلا عملا مشترکند فعالیت های تخریب کارانه علیه حکومت و مردم افغانستان دارند.
اما طالبان حضور جنگجویان خارجی را در صفوفشان در بدخشان رد میکنند. ذبیح الله مجاهد یک سخنگوی گروه طالبان بر رادیو آزادی میگوید که هیچ نیروی خارجی در صفوف گروه طالبان حضور ندارند و آنان تنها در برابر نیروهای دولتی در میدانهای جنگ افغانستان مبارزه میکنند. مردم عادی که از جنگ طولانی افغانستان فراوان زیان دیده اند فقط آتش بس میخواهند. آرزویی که تحققش از دید فرشته معلم محلی در فیض آباد به زمان درازی نیاز دارد. نعمت الله احمدی، رادیو آزادی، بدخشان.
در مناطقی که شما زندگی میکنین و امنیتی اکنون چگونه است؟ آیا با آغاز گفتگوها در قطر جنگ ها شدت گرفته و یا کاهش یافته؟ به شماره 818 از طریق تلفن های افغان بی سی میتون به رادیو آزادی پیام بفرستین. پیام های شما در لابلای برنامه ها نشر می شود.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای می گوید ایران کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سانتروفیوژ را آغاز کرده است. رافائل کروزی رئیس این اداره گفته که کار ساخت دستگاه در نزدیکی تاسیسات هسته‌ای نتنز زمانگیر است. در نتیجه انفجار ماه جولای در این تاسیسات مرکز مونتاژ سانتروفیوژ ایران به گونه گسترده تخریب شد. تهران این رویداد را عملی سبوتاژ خوانده است. جعفر احمدی جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد پیشکش می‌کند.
اداره بین المللی انرژی هسته‌ای امروز تصاویر ماهواره‌ای را پخش کرد، تصاویری که به گفته‌اش نشان دهنده کار ساخت دستگاه زیرزمینی مونتاژ سانترفیوژ در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای نتنز است. رافائل گروسی رئیس این اداره میگوید به نظر میرسد که این دستگاه به جای مرکزی که در ماه جولای منفجر شد ساخته می شود. گروسی در گفتگو با خبرگزاری اسوشیتد پرس در شهر برلین افزود
Iran, as part of its obligations,
ایران به عنوان بخش از مکلفیت‌هایش مطابق برنامه جامع عمل مشترک به ما اطلاع داده که می‌خواهد برخی از تأسیسات را به مکان حفاظت شده منتقل کند. این یک اعلام رسمی بوده و بازرسان ما با ایران در تماس هستند. این به آن معناست که آنها ساخت مکان نو را آغاز کردند اما تکمیل نشده. یک پروسه طولانی است.
گروسی همچنان افزود که ایران در حال ذخیره کردن مقدار زیاد یورانیم کمتر غنی شده است، اما به نظر نمی رسد که برای تولید سلاح هسته‌ای یورانیم کافی داشته باشد.
من فقط به طور بسیار عمومی گفتم میتوانم که ما گواه روندی هستیم که تا اکنون بوده ایم. همین لحظه من با بازرسان خود در تماس هستم، اما گفتم میتوانم که ایران یورانیم بسیار غنی شده برای ساختن اسلحه هسته‌ای دارد.
در نتیجه انفجار ماه جولای در تأسیسات هسته‌ای نتنز، مرکز مونتاژ سانترفیوژ ایران دچار تخریب گسترده شد. تهران این رویداد را حمله تخریب کارانه خوانده. علی اکبر صالحی رئیس برنامه هسته‌ای ایران ماه گذشته گفت به جای دستگاه تخریب شده دستگاه دیگری در قلب کوههای اطراف نتنز ایجاد خواهد شد. رافائل گروسی گفته با وصف در هم شکستن معامله هسته‌ای سال 2015 میان ایران و قدرت‌های جهان، بازرسان اداره بین‌المللی انرژی هسته‌ای به مکان‌های هسته‌ای ایران دسترسی دارند. هدف معامله با ایران آن بود تا برنامه هسته‌ای این کشور محدود شود در بدل رفع تحریم‌های جهانی بر تهران. ایران اصرار می‌ورزد که در تلاش ساختن اسلحه هسته‌ای نیست. ایالات متحده در سال 2018 از معامله هسته‌ای با ایران بیرون شد.
تا لحظات دیگر فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما داریم و همچنان برنامه های حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. یک مشاور پیشین دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته که ترامپ در دور دوم ریاست جمهوریش بر تشویق همتای روسیش تمرکز خواهد کرد تا در رویارویی با چین در کنارش بیستد. رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 جنگ تجارتی علیه چین را آغاز کرد. جعفر احمدی باز هم جزئیات دارد.
رئیس جمهور دونالد ترامپ اوایل امسال از ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای اشتراک در ملاقات آینده کشورهای صنعتی موسوم به G7 دعوت کرد. فیونا هیل همکار ارشد در نهاد بروکینگز و مشاور پیشین امور روسیه و اروپا در شورای امنیت ملی اداره دونالد ترامپ میگوید هدف آقای ترامپ از این کاران است تا در رویارویی‌اش با چین پوتین را در کنار خود داشته باشد. او دیروز این سخن را در بحث حدود یک ساعتش با پیفر استیفن، پروفسور پوانتون استنفورد و سفیر پیشین ایالات متحده در اوکراین ابراز کرد. هل افزوده است رئیس جمهور پوتین در مورد درخواست برای تشکیل گروه علیه همسایه بزرگ شرقیش به نحو تشویش خواهد داشت. هل گفته است روسها واقعا چنین چیزی را نمی خواهند. رئیس جمهور ترامپ در سال 2018 جنگ تجارتی علیه پیکینگ را آغاز کرد. او با وضع محدودیت بر شماری از شرکت‌های تکنولوژی چین تنش‌ها با آن کشور را بیشتر ساخت. اداره ی آقای ترامپ چین را به فعالیت‌های تجارتی غیر منصفانه متهم کرده است. اتهام دیگر او این است که شرکت‌های چینی برای حکومت آن کشور جاسوسی می‌کنند. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی اداره رئیس جمهور ترامپ بر متحدان و کشورهای دوست فشار می‌آورد تا در وضع ممنوعیت بالای تکنولوژی نسل پنجم چین با او بپیوندند. ترامپ در حال تصمیم گرفته که از پوتین برای شرکت در ملاقات بعدی G7 دعوت کند که شماری از رهبران مخالف این عمل هستند. این گروه متشکل از ایالات متحده، بریتانیا، جرمنی، فرانسه، ایتالیا، ژاپن و کانادا است. قرار بود روسیه نیز مشمول گروه کشورهای صنعتی شود و نام این گروه به G8 تغییر کند. اما پس از آن که روسیه شبه جزیره کریمیای اوکراین را جزو خاکش کرد، به این گروه راه یافتن نتوانست.
تشکر که با رادیو آزادی هستین. این هم چند پیام شما. ابو زبیر فرایی از فرا نوشته وضعیت امنیتی در این ولایت زیاد خراب است. عبدالواحد مدقق از خندار نوشته امرالله صالح باید در عمل ثابت بسازد و جرایم جنایی را کاهش دهد. عبدالعزیز غالب از المان نوشته فکر نکنم که در قطر صحبت ها نتایج مثبت در پی داشته باشد. آفیس شجاع از بغلان نوشته کرونا را جدی بگیرید. و شنونده که نامش را نگرفته از ولسوالی شاجوی زابل نوشته طالبان خواهان برقراری صلح نیستند. از این رو گفتگوها در قطر به درازا کشیده. تشکر از پیام هایتان. پیام های شما نظریات خودتان است که در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. با پیام های شما رسیدیم به نیمه دوم برنامه. پنجونی معصر به وقت کابل است. باز هم جاوید نعیمی را با خود در استودیو دارم و جاوید جانی بار فشرده خبرهای افغانستان و جهان به شما دارم.
نماینده ویژه افغانستان در امور پاکستان میگوید مقام‌های پاکستانی با او وعده دادند که تا پایان امسال زمینه برای برقراری آتش‌بس فراهم خواهد شد. سرپرست وزارت خارجه افغانستان با وزیر خارجه پاکستان در مورد حل مشکل ویزا بین دو کشور گفتگو کرده. گران هیواد سخنگوی وزارت خارجه میگوید که محمد حنیف اطمر و شاه محمود قریشی شام دیروز با هم از طریق تلفن گفتگو کردند. سرپرست وزارت سرحدات اقوام و قبایل افغانستان در سفرش به ولایت هرات از گروه طالبان خواسته که آتش بس کنند تا زمینه برای تطبیق متوازن پروژه های توسعه‌ای در افغانستان فراهم شود. تلاش های دیپلماتیک برای حل بحران میان آذربایجان و ارمنستان در منطقه مورد مناقشه نوگورنو قره‌باغ ادامه دارد. مایک پومپیو وزیر خارجه امریکا هر دو جانب را ترغیب کرده تا به دنبال درهم شکستن تلاش ها برای آتش بس راه حل های سیاسی را دریابند. و محمد باقر قالیباف رئیس پارلمان ایران به ویروس کرونا مبتلا شده. قالیباف امروز در توییتر نوشت که اکنون کارهایش را در قرنطین ادامه می دهد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی هم دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را بشنوین. تا لحظات دیگر برنامه های هفتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها یکی پی دیگر نشر میشن. اما پیش از آن چند خبر ورزشی با فرشته ندا.
قرار است عصر امروز ورزشکاران جوجستو با 10 مدال از روسیه به کشور برگردند. محمد صابری رئیس فدراسیون جوجستوی افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت این ورزشکاران 1 مدال طلا، 2 نقره و 7 برنز را به دست آوردند. آقای صابری میگوید 13 ورزشکار افغان به تاریخ 22 اکتبر برای اشتراک در مسابقات آزاد سنت پترزبورگ روسیه سفر کرده بودند. با گفته آقای صابری این ورزشکاران در وزن 56 تا 97 کیلوگرم با نمایندگی از افغانستان اشتراک کرده بودند. این مسابقات از تاریخ 23 اکتبر تا 25 اکتبر در روسیه ادامه داشت. تیم پامیر قهرمان لیگ برتر فوتبال غزنی شد. فیروز مشروف مسئول نشرات و سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت رقابت‌های لیگ برتر فوتبال غزنی با قهرمانی تیم فوتبال پامیر به کار خود پایان داد. آقای مشروف همچنین گفت این رقابت‌ها از دو ماه پیش با شرکت 7 تیم برگزار شد که در نهایت امروز پس از پامیر تیم فوتبال شهادت به مقام نایب قهرمانی رسید. وی میگوید رفیع الله قصاب از تیم پامیر به عنوان بهترین گلزن مسابقات و احمد سمیر فیضی از تیم پامیر نیز به عنوان بهترین دروازه‌بان مسابقات انتخاب شدند. و در ادامه رقابت‌های لیگ برتر کرکت هند یا IPL شام امروز تیم‌های ممبئی ایندیانز و ریال چالنجر بنگلور با مسافه هم می‌روند. تیم ممبئی ایندیانز در صدر جدول رده‌بندی قرار دارد. در بازی‌های شب گذشته با توپ‌اندازی بهتر راشد خان کرکت باز افغان تیم سنرایزرز حیدرآباد توانست تیم دلهی کپیتالیز را شکست دهد. این بازی را تیم سنرایزرز حیدرآباد آغاز کرد و در 20 اوور با از دست دادن دو بازیکن برای تیم مقابل 220 دوش را هدف تعیین کرد و بازیکن دهلی کپیتالیس توانستند 131 دوش انجام دهند و تمام آنها در آور 19 هم از میدان بیرون شدند. در این مسابقات راشد خان کرکت باز افغان به عنوان بهترین توپ‌انداز شناخته شد. او در 4 آور 3 عضو تیم حریف را حذف کرد.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز، با امید این که از حوادث روزگار به دور بمانید، برنامه این هفته حقوق اساسی و بشری را خدمتتان تقدیم می نماییم. موضوع این برنامه ما حقوق قربانیان نقض حقوق بشر است. که کدام کاتگوری افراد شامل نقض حقوق بشر می شوند؟ قربانیان نقض حقوق بشر از کدام حقوق برخوردار می باشند؟ حقوق قربانیان در افغانستان چگونه است؟ آیا تطبیق می شه یا نمی شه؟ کمیسیون حقوق بشر در این راستا چی نقش دارد؟ پاسخ به این سوالات را در صحبتی که با آقای باز محمد آموزگار، رئیس دفتر صاحب